ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سه نهاد مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند به اجرای حکم اعدام پایان دهد. وزارت بهداشت شماره درگذشتگان کرونا در شبان روز گذشته در کشور را 235 تن اعلام کرد. انجمن فیزیک ایران ادعای پیشگام بودن کشور در دانش فیزیک کوانتوم را بی‌پایه و اساس خواند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پورم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه دو نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در بیانیه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، اجرای آن در جمهوری اسلامی را جنایت سازمان یافته دولتی خوانده است. در بخشی از این بیانیه که در وبسایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی منتشر شده، از مردم ایران و جهان خواسته شده است صدای اعتراض خود را علیه رژیمی که حیاتش به اعدام گره خورده است بلندتر کنند. کمیته بین المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه گزارش شده است. 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ است. گزارش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد قوه قضایی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست کم 236 تن را اعدام کرده است. از لحاظ سرانه جمعیت جمهوری اسلامی رتبه اول اعدام در دنیا را دارد. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته علاوه بر درگذشت 235 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 14500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع درگذشتگان کرونا در کشور به بیش از 120000 تن رسیده و موارد کل کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 5,600,000 مورد گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. انجمن فیزیک ایران به ادعاهای اخیر جانشین فرمانده کل سپاه در مورد پیشگام بودن ایران در دانش فیزیک کوانتوم واکنش نشان داده و در اطلاعیه این اظهارات را بی‌پایه و اساس خوانده است. دریادار پاسدار علی فدوی اول مهر با حضور در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی اظهاراتی مبنی بر پیشگام بودن در دانش فیزیک کوانتوم و سابقه این علم در جوامع اسلامی مطرح کرده بود. 8:03 شامگاه ایران. فردا شنبه 10 مهر ماه برابر است با جشن مهرگان، از جشن‌های بزرگ فرهنگ ایران. موبد کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا جشن مهرگان را چنین بازگو می‌کند.
جشن مهرگان یکی از جشن‌های دیرینه ملی سرزمین ایران هست که از دیرباز پس از جشن نوروز ارزش ویژه‌ای داشته برگزاری آن نزد ایرانیان به چند انگیزه. یکی این که جشن برابری شب و روز هست، یعنی ما در دو فصل، یکی نوروز، شب و روزمون از نظر ستاره شناسی و گردش زمین به دور خورشید شب و روز یکسان میشه و همین رو جشن میگرفتن، چون ایرانیان همیشه به برابر بودن با خنجار عشا بسیار باور داشتن. راستی و درستی اینه که شب و روز هم که مساوی میشد جشن میگرفتن.
آقای نیکنام، جشن مهرگان در گاهنامه ایران از 10 تا 16 مهر برگزار میشه، در گاهنامه‌ای که زرتشتیان دارن، در این باره کمی بگین که چگونه است؟
بله، ما گاه شماری ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌هامون داریم که این گاه شماری اندکی با گاه شماری خورشیدی متفاوته. گاه شماری خورشیدی 6 ماه نخست سال 31 روز است، ولی ما 12 ماه 30 روز داریم و 5 روز در پایانش 5 نام داره که آیین ویژه‌ای برای استقبال نوروز است. بنابراین در 6 ماه نخست هر ماه 1 روز جابجایی داریم در گاه شماری سنتی و ترادادی زرتشتیان با گاهشماری خورشیدی. بنابراین ما هر ماهمون نام روز مهر است. مهر از ماه فروردین، مهر از ماه اردیبهشت، مهر از ماه خرداد، همه 16 روزش مهر است. ماه مهر هم در گاهشماری ویژه ما 16 روزه، ولی چون 6 روز اینجا گذشته از 31 روزه گاهشماری خورشیدی، فردا یعنی 10 مهر ماه در گاهشماری خورشیدی 16 روز ماه مهر ماست. هر دو تا هماهنگ هست. بنابراین اگه کسی بخواد رو گاهشماری خورشیدی جشن بگیره، همون 10 مهر فرداست، ولی ما روز مهر از ماه مهرمون در گاهشماری است. یعنی فردا 16 روز مهر از گاهشماری ماست، هر دو هماهنگ. و در ایران باستانی رو 6 روز 5 روز جشن میگرفتن. هنوز هم سنتی این جشن رو ما بین روستاهای زرتشتی نشین داریم که با آداب ویژه‌ای 6 روز برگزار میشه.
بفرمایید از آیین‌های جشن مهرگان.
مهرگان همانند نوروز سفره‌ای داره، منتها این سفره به رنگ ارغوانی است. نوروز بیشتر سبز است، پاییز رو گزارش میده و این پاییز فصلی است که همه طبیعت باز به رنگ سرخ و ارغوانی در میاد و بسیار دلنشین هست از این جهت. و چون پایان فصل برداشت محصول هم هست، محصول هایی که رو بیشتر بوده، چون بیشتر این جشن هامون به کشاورزی هم مربوط هست، دانه های فراوانی که حبوباتی که داشتند، عدس، ماش، برنج و گندم و هر چیز دیگه ای رو 7 بر سر این سفره میگذاشتن، ترازو بر سر سفره میگذاشتن که نماد برابری شب و روز بود. آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز میگذاشتن، آب پاک میذاشتن، نمادهای 7 همشاسپندان بود. و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت. آجیل مهرگانی هم داشتیم. آجیل مهرگانی نخود کشمش رو بیشتر سفارش میکردند و همه میدادند و این جشن به این شکل آغاز میشه.
در ایران زرتشتیان همراه ایرانیان دیگر جشن مهرگان رو برگزار میکنند. از برنامه‌های امسال بگین در جشن مهرگان در کشور.
بله، به سبب خب نبودن امکانی که دور تالارها بتونیم ما جشن و شادی داشته باشیم، در روستاها که همچنان با گاهشماری خودشون تو خونه ها برگزار میشه و یک آیینی است که در 5 آغاز در سرچشمه روستاها مردم با ساز و دف مخصوصی که دارن جمع میشن، به همه خونه ها سرکشی میکنن. خونه هایی که حتی کسی توش نیست، شهر دیگه ای رفته، این خونه ها را آب و جارو میکنن. بازماندگان برمیگردن، نون های تنوری تهیه میکنن، یک نور روغنی به نام سوراخ تهیه میکنن، آجیل تو خونه فراهم میکنن. باشندگان با ساز و نوا به هر خونه میان، میخونن، آوازشون رو میخونن، آجیل دریافت میکنن. این آجیل ها تا 5 میمونه. روز پایان 5 همه میرن به سراغ آتشکده یا آدوریان محل و هدیه های خودشون رو میبرند. آجیل هایی هم که جمع کردن از هر خونه به عنوان تبرک این رو آماده میکنند، به همه باشندگان میدن. کسی که خب مستمندتر هست تو روستا، اینجا این چند روز بیشتر خوراک گیرش میاد، کاری میکنن که به هر حال این داد و دهش در فرهنگ کهن ایرانی پایدار بمونه. ولی خب اکنون به خاطر کرونا این بیشتر برنامه هامون الان چند نمونه ما داریم که در تهران و در کرمان، حتی در کشورهای دیگه مثل کالیفرنیا و فرانسه، همه برنامه های دوره هم از راه دور به صورت لایو اینستاگرامی دارن و این جشن رو با همون موسیقی، با شادی، با سخنرانی برگزار میکنن. بسیاری از این جشنهایی که امروز زرتشتیان برگزار میکنن جشنهای ملی ایرانیان هست، نه جشن دینی زرتشتیان.
کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران در فرانسه. مهرگانتان پر مهر و فرخنده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
گفته سفیر آمریکا در روسیه، مسکو و واشنگتن به دنبال روابط مثبت و قابل پیش بینی اند، اما در شرایط کنونی همکاری های دو جانبه به 4 ثبات راهبردی، امنیت سایبری، مسائل اقلیمی و احیای برجام محدود شده است. آنا رایسکا.
سفیر آمریکا در روسیه میگوید که طی مذاکرات در ژنو در اوایل تابستان گذشته، جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، اصول پیشبرد روابط دو جانبه را هماهنگ و توافق کردند. دو کشور در عرصه‌هایی که منافعشان همسوست، به دنبال گسترش همکاری باشند و درباره موارد اختلافی صادقانه گفتگو کنند. جان سالیوان طی مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت مذاکرات سازنده در چهار عرصه در جریان است: ثبات راهبردی، امنیت سایبری، مسائل اقلیمی و احیای برجام. استانیسلاو بلکوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه و آمریکا گام‌های محتاطانه برای احیای همکاری‌های دو جانبه برمی‌دارند.
به نظر می‌رسد برای دولت جو بایدن روابط با روسیه اولویت نیست. در چند زمینه همون که سفیر آمریکا در روسیه برشمرد، به علاوه افغانستان، مذاکرات بین دو کشور آغاز شده و پس از بحران دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما و تعلیق هر گونه مذاکرات طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتوان وضعیت کنونی را مثبت ارزیابی کرد. از سوی دیگر طرفین صرفاً یکدیگر را میسنجند و اگر سر برخی مسائل همچون کاهش تسلیحات راهبردی و یا ایران به توافق برسند چه بهتر، اما اگر هم نرسند خواهند گفت انتظار چندانی هم از یکدیگر نداشتیم. مذاکرات در جریان است اما اطمینانی از نتیجه بخش بودن آن وجود ندارد.
دیپلمات های روسیه و آمریکا پنجشنبه در ژنو دور دوم مذاکرات تسلیحاتی را برگزار کردند و درباره ایجاد دو کارگروه که یکی اصول پیمانیاتی تسلیحاتی و دیگری ظرفیت های دارای تأثیر راهبردی را ارزیابی کند به توافق رسیدند. به گزارش روزنامه کامرسانت، چهار دور مذاکرات درباره امنیت سایبری نیز مثبت بوده و هدف آن ایجاد شرایط مقابله مشترک با گروه‌های هکری و جلوگیری از حملات سایبری به زیرساخت‌های کلیدی دو کشور اعلام شده. مذاکرات در مسائل اقلیمی که با سفر جان کری، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اقلیمی، به عنوان نخستین مسئول دولت جو بایدن به مسکو در تابستان گذشته آغاز شده بود، پیگیرانه ادامه دارد. همچنین میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین و در مذاکرات چهار به علاوه یک با ایران، بارها تعاملات خود با نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور ایران را ستود. رابرت مالی طی سفر به مسکو طی ماه گذشته با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز مذاکرات فشرده‌ای داشت که به گفته سفیر آمریکا در روسیه بسیار سازنده بود. جان سالیوان جمعه تأکید کرد احیای برجام اولویت دولت جو بایدن است. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است واشنگتن انتظار دارد مسکو تهران را به احیای برجام ترغیب کند.
پیدا کردن راه حل برای بحران اتمی ایران از اولویت‌های آمریکا و روسیه است. روسیه حامی احیای برجام است چرا که معتقد است ابزاری بهتر برای محدود کردن برنامه اتمی ایران وجود ندارد. وقت کشی تهران در بازگشت به مذاکرات وین که با پیشبرد برنامه اتمیش همراه است به اندازه یکسان موجب نارضایتی مسکو و کشورهای غربی است. به همین دلیل تلاش روسیه در راستای تعدیل موضع ایران همسو با موضع آمریکاست. و آمریکا از روسیه انتظار دارد ایران را ترغیب کند به مذاکرات سازنده ادامه دهد. دیپلمات‌های روس به همتایان ایرانی خود می‌گویند عدم انعطاف پذیری صرفاً به تشدید بحران دامن می‌زند و همزمان از کشورهای غربی طرف برجام می‌خواهند که در انتظارات خود واقع‌بین باشند.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا به ویژه پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین رو به وخامت نهاد. آمریکا روسیه را در کنار ایران و کره شمالی دشمن معرفی کرد و در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحت تحریم قرار داد و از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن نیز به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه شدت یافته. روسیه هم آمریکا را در فهرست کشورهای غیر دوست قرار داد. اما جان سالیوان، سفیر آمریکا در روسیه و همزمان سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تأکید کردند به رغم اختلاف‌ها طرفین به دنبال افزایش همکاری هستند.
آنا رایسکایا در کیف، گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.